2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این پنجشنبه 16 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما هستید از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت درباره واکنش ها به اجرای حکم شلاق مهدی یراحی، خواننده معترض ایرانی، خواهید شنید و درباره مخالفت با تعطیلی شنبه ها در جمهوری اسلامی گفتگویی رو با یک کارشناس انجام بدیم که اون رو پخش خواهیم کرد و همچنین درباره نشست رهبران اروپایی به هدف تقویت توان دفاعی اروپا خواهیم گفت. ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمانید، اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مدت 1 ماه معافیت از تعرفه‌های وارداتی برای محصولات وارداتی از کانادا و مکزیک را صادر کرد. این تصمیم به درخواست 3 خودروساز بزرگ آمریکایی، فورد، جنرال موتورز و استالنتیس، و به منظور جلوگیری از فشار اقتصادی بر این شرکت‌ها اتخاذ شد. دونالد ترامپ هدف خود را از این تصمیم افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات اعلام کرده است. او همچنین گفته افزایش تولید داخلی خودرو باعث می شود که خودروسازان برای معافیت بیشتر سرمایه گذاری کرده و تولید آمریکا را بیشتر منتقل کنند. این تصمیم موجب افزایش ارزش سهام خودروسازان و رونق بازار سهام آمریکا شد. به دنبال اضافه شدن روز پنجشنبه به تعطیلات هفتگی در ایران توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیاری از رسانه‌ها و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از این سیاست انتقاد کردند. آنها این تصمیم را یک بام و دو هوا دانسته و غیر از ناکارآمدی آن را عاملی برای آسیب به بخش خصوصی و تجارت بین المللی عنوان کردند. بر اساس مصوبه مجلس در روز چهارشنبه، روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه و ساعت کاری کارکنان نیز 40 ساعت در هفته خواهد بود. در اغلب کشورهای دنیا روزهای تعطیل آخر هفته شنبه و یک شنبه و در برخی کشورهای اسلامی نیز جمعه و شنبه است. تغییر تعطیلی روز شنبه در تعطیلات هفتگی به روز پنجشنبه پس از مخالفت صریح شماری از مراجع تقلید با تعطیلی روز شنبه که روز تعطیلی یهودیان است صورت گرفت. و در خبری دیگر، ایالات متحده 7 تن از رهبران حوثی‌های یمن و 1 فرد دیگر یمنی را به دلیل ارتباط با قاچاق تسلیحات و همکاری با روسیه در جنگ اوکراین تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که این افراد به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها سامانه‌های تسلیحاتی قاچاق کرده و برای خرید جنگ افزار با روسیه مذاکره کردند. این تحریم‌ها 1 روز پس از بازگرداندن نام حوثی‌ها به فهرست گروه‌های تروریستی خارجی اعمال شد. محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثی‌ها، و مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی همسو با این گروه، از جمله افراد تحریم شده هستند. آمریکا اعلام کرده که حوثی‌ها با دریافت تسلیحات از کشورهای روسیه، چین و ایران، امنیت دریای سرخ را تهدید می‌کند. حوثی‌ها مدعی‌اند که در حمایت از فلسطینی‌ها کشتی‌های مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌دهند، اما بسیاری از کشتی‌های آسیب دیده ارتباطی با اسرائیل نداشتند. صدها پزشک و کادر درمانی دارای مدرک خارج از اتحادیه اروپا در فرانسه در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوق پایین خود دست به اعتصاب قضایی 3 روزه زدند. به گزارش رسانه‌های فرانسوی حدود 300 نفر در این اعتراضات شرکت کردند. این پزشکان که در فرانسه به نام پادو شناخته می‌شوند، حقوق تقریباً 1/3 پزشکان اروپایی دریافت می‌کنند و قراردادهای آنها هر 6 ماه بدون تضمین اقامت دائم تمدید می‌شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سال گذشته به آنها وعده بهبود شرایط آنها را داده بود، اما تا کنون در این مورد تغییر محسوسی رخ نداده است. اتحادیه صنفی حامی این پزشکان اعلام کرده که روز شنبه مقابل وزارت بهداشت فرانسه در پاریس تجمعی اعتراضی برگزار خواهد شد. و در خبری کوتاه، دیوان عالی آمریکا حکم داد که دولت این کشور حق ندارد از پرداخت کمک‌های توسعه‌ای به سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی خودداری کند.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
حکم 74 ضربه شلاق مهدی یراهی، خواننده معترض ایرانی، روز چهارشنبه اجرا شد. حکمی که بسیاری از مردم، هنرمندان معترض و برخی چهره‌های مدنی و سیاسی به آن واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند. بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
روسری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند، بگریه، اعتراض کن.
74 ضربه شلاق بر تن مهدی یراهی، خواننده معترض ایرانی. حکم شلاقی که گفته شده عقوبت ترانه‌ای با عنوان روسری تو بود، اما خبرگزاری حکومتی فارس به نقل از منبعی آگاه مدعی شد که حکم شلاق مهدی یراهی به دلیل نگهداری مشروب الکلی و مصرف آن اجرا شده است و ارتباطی با کار هنری او ندارد. مهدی یراهی در سالهای اخیر با ترانه‌های اعتراضیش بیشتر شناخته شد و مدتی هم بازداشت و زندانی بود. پس از اجرای حکم شلاقش در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: آنکه حاضر نیست برای آزادی بها بپردازد لایق آزادی نیست. اما کمی پس از انتشار خبر اجرای حکم شلاق مهدی یراهی در روز چهارشنبه، برخی چهره‌های ناماشنای موسیقی و ترانه معترض به این موضوع واکنش نشان دادند. داریوش اقبالی، خواننده سرشناس ایرانی، در پست اینستاگرامیش بخشی از ترانه نترسون سروده ایرج جنتی عطایی را منتشر کرد.
نفتی رو دشنه ندار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.
آرش صبحانی، خواننده، نوازنده و آهنگساز موسیقی الکترونیک ایران، ساکن آمریکا، به رادیو فردا گفت:
هنوز میخوان آرتیستا رو با ترس، با زندان، با ممنوع کار و ممنوع قلم و ممنوع تصویر رو بترسونن و تاثیرگذاریشون ازشون بگیرن. تا حدود خیلی زیادی هم موفق بودن. خیلی از هنرمندا مجبور شدن که از ایران برن، خیلی از هنرمندا سکوت اختیار کردن، یه سری زیادیشون که مدت‌ها در زندان و الانم با این کاری که با مهدی یراهی کردن دارن نشون میدن که نه به آزادی اعتقاد دارن نه به بیان، یعنی نه بیان رو قبول دارن نه آزادی بیان رو قبول دارن نه آزادی رو. این اقدامی که جمهوری اسلامی در واقع کرد برای اینکه مهدی یراهی ازش درس عبرتی بسازه و خودش رو تحقیر کنه و رویش رو بشکونه، به نظر من اتفاقا کاملا برعکس نتیجه خواهد داد. عزتی که امروز مهدی یراهی داره در تاریخ به عنوان هنرمندی که کنار مردم ایستاد و صدای مردم بود جاودانش میکنه.
اما توماج صالحی، خواننده جوان معترض که خود در جریان اعتراض سراسری 1401 بازداشت و زندانی شد، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی درباره مهدی یراهی و اجرای حکم شلاق او چنین گفت:
حکم اسحجری 74 ضرب شلاق مهدی یراهی، برادر شریف و شجاعمون، کسی که سر تا سر زندگیش افتخار بوده برای این وطن، اجرا شد. و البته خود مهدی از قبل قوی تره و آخ هم نگفته. گاهی زخم آدم رو قوی تر میکنن، بستگی به آدمش داره.
ترانه علی دوستی، بازیگر مخالف حجاب اجباری هم که او نیز در این سالها تجربه زندان و برخورد قضایی را داشته است، در اینستاگرامش نوشت که ننگ بر تهجر و شکنجه و قوانین ضد بشری و شرم و ننگ بر ناتوانی ما. اما علاوه بر هنرمندان معترض و شهروندان مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، برخی چهره‌های مدنی و سیاسی هم اجرای حکم شلاق مهدی یراهی را محکوم کردند. نرگس محمدی، فعال مدنی و برنده جایزه نوبل صلح، در صفحه اینستاگرامش نوشت: اجرای حکم شلاق مهدی یراحی انتقام حمایت او از زنان ایران بود. در بین خانواده‌های دادخواه نیز گوهر عشقی و حامد اسماعیلیون به اجرای حکم شلاق مهدی یراحی واکنش نشان دادند. آرش صادقی، کنشگر سیاسی که پیشتر زندانی بود، در حساب کاربریش در شبکه اکس با بیان اینکه مهدی یراحی در مقابل جبر سرخم نکرد، نوشت که مردم هرگز فراموش نمی‌کنند چه کسی در سخت‌ترین روزها کنارشان ایستاده است. مهدی یراحی به تازگی در ویدئوی گفته بود که دیگر حاضر به تلاش برای دریافت مجوز کنسرت در ایران و استفاده از رانت جنسیتی به عنوان یک خواننده مرد نیست و دوست دارد کنار زنان ایران که پخش صدایشان در جمهوری اسلامی ممنوع است بایستد.
از بنیامین صدر می‌شنیدید. کاخ سفید گزارش‌ها درباره مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و گروه افراطی حماس را تایید کرد. مذاکراتی که موضوع اصلی آن آزادی گروگان‌های آمریکایی اسیر در دست حماس است. مذاکراتی که بنابر گزارش‌ها امکان گسترده‌تر شدن دارد. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
همزمان با انتشار گزارش‌ها از مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و گروه افراطی حماس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد در صورت عدم آزادی بقیه گروگان‌های اسرائیلی، غزه ویران‌تر از این خواهد شد. کاخ سفید گزارش‌های حاکی از مذاکرات مستقیم میان ایالات متحده و حماس را تایید کرد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود. کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، در این باره گفت:
اول اینکه فرستاده یا ویژه‌ای که در مذاکرات شرکت می‌کند، این اختیار را دارد که با هر کسی صحبت کند. در این مورد با اسرائیل مشورت شده است.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هم در بیانیه کوتاه تایید کرد که ایالات متحده با اسرائیل درباره مذاکرات مستقیم با حماس مشورت کرده است. خبر این مذاکرات را نخست چهارشنبه سایت آمریکای آکسیوس منتشر کرد. بنابر این گزارش، آدام بولر، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور گروگان‌ها، در هفته‌های اخیر با مسئولان حماس در دوحه پایتخت قطر مذاکره کرده است. گفتگوهایی که آزادی گروگان‌های آمریکایی اسیر در دست حماس موضوع اصلی آن است. گروگان‌هایی که در حمله غافلگیرانه روز 15 مهر سال گذشته حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی به اسارت گرفته شدند. در آن حمله که کلید جنگ غزه را زد، حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. گرشون بسکین، مذاکره کننده ارشد سابق اسرائیلی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
اولاً و قبل از هر چیز، مذاکرات مستقیم خوبه. شکستن تابوی عدم مذاکره مستقیم یه اتفاق مثبته. خوبه که ایالات متحده این تابو رو شکست. اما اگر ایالات متحده فقط برای آزادی گروگان‌های دارای تابعیت آمریکایی مذاکره کنه، اتفاق خوبی نیست. اونها به دلیل اسرائیلی بودن گروگان هستن، نه به خاطر داشتن تابعیت دوم. ایالات متحده باید به مذاکره ادامه بده و امیدوارم اونها هم ادامه این مذاکره رو بپذیرن تا همه گروگان ها آزاد بشن و این جنگ تموم بشه.
خبرگزاری رویترز گزارش کرده که دولت ترامپ درباره امکان تعامل با حماس با اسرائیل مشورت کرده، اما اسرائیل از راه کانال‌های دیگر در جریان جنبه‌های این مذاکرات قرار گرفته است. این نوع مذاکرات با سیاست‌های چند دهه گذشته آمریکا که تماس مستقیم با گروه‌هایی که در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارند در تعارض است. کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، در این باره گفت:
گفتگو با مردم در سراسر جهان برای به نتیجه رساندن آنچه به سود مردم آمریکاست چیزی است که رئیس جمهور آن را ثابت کرده است.
تا پیش از این واشنگتن در میانجیگری‌ها برای آتش‌بس در غزه تنها با اسرائیل و میانجیگران مصری و قطری تعامل داشت. تلاش‌هایی که به برقراری آتش‌بس ناپایدار در غزه پس از جنگ ویرانگر حدود 15 ماه انجامید. جنگی با هدف اعلام شده نابودی حماس که طی آن بیش از 40,000 نفر اکثرا غیر نظامی در غزه کشته شدند و این باری که به ویرانه تبدیل شد. در این آتش بس بخشی از این گروگان‌ها در ازای آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه آزاد شدند. اما در حال حاضر چالش‌هایی در مسیر مراحل بعدی آتش بس وجود دارد، چالش‌هایی که اسرائیل و حماس یکدیگر را عامل آن می‌دانند. شبکه العربیه به نقل از حماس گزارش داد که مذاکرات با آمریکا همچنان ادامه دارد. کارولین لیویت دبیر مطبوعاتی کاخ سفید نیز این مسئله را تایید کرد.
این مذاکرات و گفتگوها همچنان ادامه دارد. درباره جزئیات اینجا سخن نمیگویم چون جان آمریکایی‌ها در خطر است.
سایت آکسیوس گزارش داده است که احتمال دستیابی به توافق گسترده‌تر برای پایان جنگ نیز از مسائل مطرح شده در مذاکرات میان آمریکا و حماس است. محمد دراغمه نویسنده و کارشناس سیاسی فلسطینی مقیم رام الله درباره این مذاکرات به رادیو فردا میگوید:
مذاکرات شروع شده و هنوز اول راهه. من با حماسی‌ها حرف زدم و من گفتن که فعلا در مراحل اولیه هستیم. آمریکایی‌ها در گام اول می‌خواهند همه گروگان‌هایی که تابعیت آمریکایی دارند آزاد بشن. حماس با این موضوع موافقت کرده ولی الان در حال مذاکره درباره این هستند که در مقابل هر گروگان آمریکایی یا گروگان اسرائیلی که تابعیت آمریکا هم داره چند زندانی فلسطینی آزاد میشن. آمریکایی‌ها در این باره با اسرائیلی‌ها در تماس هستند. مذاکرات ادامه داره و ممکنه گسترده‌تر بشه.
همزمان با انتشار این گزارش‌ها، شامگاه چهارشنبه آقای ترامپ پس از دیدار با شماری از گروگان‌های آزاد شده از اسارت حماس در شبکه اجتماعی تروث نوشت: همین الان و نه بعدن تمام گروگان‌ها را آزاد کنید و بلافاصله تمام اجساد کسانی را که کشته اید بازگردانید، وگرنه برایتان گران تمام خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود: این آخرین هشدار به شماست. به رهبران حماس میگویم الان که هنوز فرصت دارید غزه را ترک کنید.
از ایلیا جزایری میشنیدید. رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در بروکسل در یک نشست فوق‌العاده با هدف تقویت توان دفاعی اروپا گرد هم می‌آیند. این نشست در شرایطی برگزار می‌شود که کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین به حالت تعلیق درآمده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
در وضعیتی که اروپایی‌ها همچنان تهدید روسیه علیه خود را احساس می‌کنند و در عین حال دولت جدید آمریکا در حال تغییر سیاست‌های خارجی خود است، اکثریت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تلاشند تا خود را با این وضعیت جدید تطبیق دهند. پیش از برگزاری نشست امروز سران اتحادیه اروپا در بروکسل، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در نامه‌ای به رهبران کشورهای این اتحادیه گفت که اروپا با خطری آشکار و در مقیاسی روبروس که هیچ یک از ما در زندگی بزرگسالی خود آن را تجربه نکرده ایم. این اظهارات غیر مستقیم وضعیت کنونی اروپا را طی 8 دهه پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه می داند. خانم فوندرلاین همچنین روز سه‌شنبه از یک طرح 800 میلیارد یورویی برای تقویت توان دفاعی اروپا خبر داد.
Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه آماده است تا مسئولیت‌های خود را بپذیرد و طرح موسوم به تسلیح مجدد اروپا با نزدیک به 800 میلیارد یورو اروپا را ایمن‌تر خواهد کرد. او دوره کنونی را یک نقطه عطف در تاریخ اروپا دانست و بر آمادگی این اتحادیه تاکید کرد.
This is a moment for Europe. And we are ready to step up.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چند ساعت قبل از آغاز اجلاس سران اتحادیه اروپا خواستار ادامه فشار بر روسیه برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد. زلنسکی نیز در این نشست شرکت می‌کند. اما عضو جدید خانواده سران اتحادیه اروپا فریدریش مرتز است که قرار است به زودی در آلمان به عنوان صدر اعظم تشکیل دولت دهد. در حالی که همه نگاه‌ها به او معطوف شده، مرتز صبح جمعه با آنتونیو کاستار رئیس شورای اروپا ملاقات کرد. آلمان به تازگی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را برای تقویت ارتش خود در نظر گرفته. همچنین در پاریس، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه چهارشنبه و در آستانه نشست بروکسل در یک نطق تلویزیونی گفت:
Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là.
تهدید روسیه فراتر از اوکراین است و کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روسیه قبلا درگیری اوکراین را به یک درگیری جهانی تبدیل کرده. سربازان کره شمالی و تسلیحات ایرانی را در قاره ما بسیج کرده و در عین حال به این کشورها کمک می‌کند تا خود را بیشتر مسلح کنند. در مواجهه با این دنیای خطرناک، تماشاگر ماندن دیوانگی خواهد بود. مسئله تصمیم گیری بدون تأخیر بیشتر برای اوکراین مسئله امنیت فرانسوی ها و امنیت اروپایی هاست. مکرون گفت که از هفته آینده رؤسای ستادهای ارتش کشورهایی را که می‌خواهند در این زمینه مسئولیت بر عهده بگیرند به پاریس دعوت خواهد کرد. اما در مورد اینکه اروپا باید در این شرایط چگونه اقدام کند اختلاف نظر وجود دارد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که از حامیان دولت دونالد ترامپ به شمار می‌رود نسبت به اتخاذ نتیجه‌گیری کتبی درباره اوکراین در نشست سران هشدار داده و گفته که می‌تواند خطر افشای اختلافات را به همراه داشته باشد.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تصویب اضافه شدن روز پنج شنبه به تعطیلات هفتگی در ایران از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شماری از رسانه‌ها و موضع‌گیری‌های داخلی در ایران به عنوان سیاست یک بام و دو هوا، آسیب جدی به بخش خصوصی و ضربه کاری دیگر به دولت مسعود پزشکیان تعبیر شده. در گفتگو با جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، نخست از او پرسیدم دلیل مخالفت‌ها با تعطیلی شنبه‌ها در جمهوری اسلامی چیست؟
بخردانه آن بود که در عصر جهان روایی برای آنکه اقتصاد در جمهوری اسلامی بتواند داد و ستد با جهانیان بکند، روزهایی رو که دیگر کشورها تعطیل کردند ایران هم تعطیل بکنه و روز کار رو بذاره روزهایی که جهان هم کار میکنه، اما این کار نکردن. خب تفسیر این است که شنیدید خطراتی که برای اقتصاد ایران داره، فرصتهایی رو که برای ایران میگیره. اما آنچه که مرا بیش از همه نگران میکنند این است و بسیار نگران این مسئله هستند که سیاست اقتصاد مقاومتی آقای خامنه‌ای که در حقیقت برای پرهیختن از داد و ستد با جهان بود قدرت بیشتری میگیره و الان که میدانند همه این مسائل منو نگران میکنه و الان که میدانند تحریم ها افسوده و سخت‌تر خواهد شد اگر جمهوری اسلامی تن به مذاکره در مورد پرونده هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای ندهد، خودشون رو آماده می‌کنن که برن پای این تحریم‌ها، چون نخواهند پذیرفت آنچه را که آمریکا، دولت جدید آمریکا و جامعه جهانی خواهد ساخت. اما این یک انتخاب سیاسی است به نظر من، حالا اسم شرعی گذاشتن، هر وقت که بخوان یک هدف سیاسی رو جلو ببرن که کسی نتواند با آن مخالفت بکند میگویند شرعی است.
میفرمایید که این که گفتند تشبه به یهودیت نگرانی کسانی هست از جمله مراجع تقلید شیعه، این تنها بهانه است و در واقع اصل ماجرا این هست که بیش از پیش ایران رو به سمت آنچه که آقای خامنه ای اقتصاد مقاومتی توصیف کرده سوق بدهند. بله
بی تردید همین است. ببینید این تشبه که اینو که دارن میگن، خب 100 تا کار دیگه میشه تشبه بشه، بانکداری هم میکنن تشبه میشه به فعالیت بزرگترین بانکای جهان که سرمایه‌داران یهودی داره. اگه اینطوری بخوان استدلال کنن که هیچ کاری نمیشه کرد، تشبه میشه، یعنی شبیه میشه، یعنی همانند میشه. و در ثانی بزرگترین ستیزی که ما در میان جهانیان میبینیم، به دینهای جهان میبینیم، نه وقتی سکولار عرفی شدن، بین مسیحیت و یهودیت که خب به خوبی تونستن این مسئله رو کنار بذارن و شنبه و شنبه رو این کار رو عملی بکنن. یک دلیل دیگری هم دارم که این توجیه شرعی من را قانع نمی کنند این است که من بارها برای کار دانشگاهی و کنفرانس به کشور مراکش شدم و بسیار شگفت‌زده میشم وقتی که میبینم روز تعطیل اونا شنبه و یه شنبه است و با تمام جهان دارن کار میکنن. ازشون پرسیدم یه بار که خب نماز جمعه‌تون چی کار میکنی؟ گفت خب یه قانونی گذاشتن هر که بخواد نماز جمعه بره به خونه و بیاد از کارش در مرخصی میگیره و میره میاد. خب راست هم هست، مگه نماز جمعه چند ساعته که میخوان اینو بخونن؟ من خب اینو در کشورهای دیگه ندیدم، این تشبه شرعی و این حرفایی که دارن میزنن، من به عین خلاف این رو دیدم.
آیا این تصمیمی که در جمهوری اسلامی گرفته شد و حالا عملاً روزهای کاری داخل ایران با روزهای کاری جهانی تنها 3 روز هم پوشانی داره، به نوعی شمشیر دولبه نیست؟ یعنی اینکه به ضرر اقتصاد ایران و کاهش بیشتر درآمدهای جمهوری اسلامی نخواهد شد؟
ببینید، بی تردید چنین خواهد شد. اما اینها یک محاسبه ای کردند که از دیدگاه خودشون نادرست نیست. میگویند که ما قصدمون پیش بردن اقتصاد و وضع رفاه مردم نیست. قصدمون پیش بردن کیان شیعیست در منطقه. نه این است که ما حکومت امام زمانی، ما اونو میخوایم پیش ببریم. حالا این به قیمت اقتصاد ممکنه بشه، قیمت از دست دادن خوزستان بشه یا یه چیز دیگه. البته قصدشون اینه که فتح بیشتر بکنن. ولی مهم براشون یه بحث دیگه است، نه بحث اقتصاد. دوم این حسابو میکنن. نه این است که ما مذاکره ما امریکا رو نمیپذیریم، پس باید خودمون رو آماده کنیم بری سوی تحریم ها. خیلی خوب، تحریم یعنی چی؟ یعنی نمیتوانیم ما با بازار جهانی داد و ستد کنیم. تحریم یعنی این دیگه، یعنی ما رو ممنوع میکنن از داد و ستدهای مالی، بانکی، خرید و فروش بسیاری از کالاها به غیر از مثلا غذا و دارو. خب ما پس آماده کنیم خودمون دیگه در این مورد. یعنی ببینید، اون چیزی که برای من سخت نگران کننده است این است که اگر لابلای سطور این تصمیم گیری رو بخونید، به طور روشن تحت زعامت رهبر شیعیان جهان آقای خامنه ای، ایران در برابر جهان ایستاده است و خودش رو اینو آماده کرده. فکر کنید که ما نزدیکتر داریم میشیم به موقعیتی که کره شمالی در جهان داره. تصمیم اونام همین است. همه اینایی که میفرمایید رهبران کره شمالی هم میدونن دیگه، فقیرتر میشن رو واردات، صادراتشون بدتر میشه، خرابتر میشه. اما گفتن آقا ما یک حکومت کمونیستی کیم ایل سونگی داریم، اینو باید حفظش کنیم. اینا هم همینا میگن، به قیمت هر چی که شد شد.
جمشید اسدی بود، اقتصاددان در پاریس. دانمارک یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشت خوک در جهان است و این صنعت بزرگ با درد و رنج فراوانی برای حیوانات همراه است. یک هنرمند جنجالی در این کشور که قصد داشت با نمایش مرگ بر اثر گرسنگی سه بچه خوک در نمایشگاهی در دانمارک توجه ها را به این موضوع جلب کند، میگوید یک روز پس از آغاز نمایشگاهش بچه خوک ها دزدیده شدند. با این توضیح که محتوای این گزارش از اردشیر طیبی ممکن است برای برخی آزاردهنده باشد.
سه بچه خوک که قرار بود در جریان یک نمایشگاه هنری جنجالی گرسنگی بکشند و جان بدهند، از محل این نمایشگاه در دانمارک دزدیده شدند. مارکو اواریستی، هنرمند اهل شیلی و ساکن در دانمارک، با اعلام این خبر در چهارشنبه 15 اسفند گفت که قصد داشته در جریان یک چیدمان هنری با هدف آگاهی بخشی در مورد رنج‌های حیوانات ناشی از تولید گوشت انبوه، این سه بچه خوک را تا سرحد مرگ گرسنگی بدهد تا جامعه دانمارک را بیدار کند. این نمایشگاه که حالا برایتان مهم شده نام داشت، روز جمعه در انبار یک قصابی متروک در کوپنهاگ بازگشایی شده بود و شامل سه بچه خوک زنده بود که در دو چرخ دستی خرید در یک توده کاه محبوس شده بودند. نقاشی‌های بزرگی از پرچم دانمارک و خوک‌های کشته شده در کشتارگاه‌ها نیز به دیوارها آویزان بودند. نشریه نیویورک تایمز گزارش کرده است که بچه خوک‌ها آب دریافت می‌کردند اما غذا نه و انتظار می‌رفت تا 5 روز زنده بمانند. اواریسی گفته بود که خود نیز تا پایان نمایشگاه آب و غذا نخواهد خورد. اما یک روز بعد از افتتاح این نمایشگاه خوک‌ها ناپدید شدند. اواریسی گفت که صبح شنبه اعضای یک سازمان مدافع حقوق حیوانات برای بررسی بچه خوک‌ها به محل مراجعه کردند و در حالی که سرایدارها مشغول تمیز کردن محل نمایشگاه و دستشویی‌ها بودند، دزدی اتفاق افتاد. یک سخنگوی پلیس کوپنهاگ گفت که پلیس قبل از ظهر روز شنبه در جریان این دزدی قرار گرفته اما هیچ کس متهم نشده است. اواریسی نیز اعلام کرده که خود و خانواده‌اش تهدیدهای بسیاری را دریافت کردند و انتظار ندارند که بچه خوک‌ها بازگردانده شوند. گروه حفاظت از حیوانات دانمارک میگوید که در صنعت تولید گوشت خوک در دانمارک، خوک‌های ماده برای تولید حدود 20 بچه خوک در هر زایمان پرورش داده می‌شوند، اما فقط 14 بستان دارند که باعث می‌شود بچه خوک‌ها برای شیر مادر رقابت کنند و بسیاری از آنها گرسنه بمانند. با این حال چندین گروه حامی حقوق حیوانات نسبت به نمایشگاه اواریستی ابراز نگرانی کرده بودند و گفتند که اگرچه از ابتکارات تازه برای بالا بردن آگاهی عمومی از رنج و درد حیوانات استقبال می‌کنند، اما سوء استفاده از حیوانات را تایید نمی‌کنند. استفاده از حیوانات در نمایشگاه‌های مارکو اواریستی پیش‌تر نیز سابقه داشته و بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. در سال 2000 اواریستی در نمایشگاهی در دانمارک 10 ماهی قرمز را در مخلوط کنهای جداگانه‌ای در یک موزه به نمایش گذاشت و بازدید کنندگان مجاز بودند دستگاه را روشن کنند و برخی این کار را کردند. ماتیاس ماتسن مدیر کارزارهای سازمان انیما اینترنشنال در دانمارک در بیانیه اعلام کرد که این سازمان اقدام مارکو اواریستی را به پلیس گزارش کرده بود و اقدام او ناقض چندین بخش از قانون حمایت از حیوانات در دانمارک بود. ماتسن در بیانیه خود آورده است که واکنش شدید عمومی به این نمایشگاه یادآور این است که مردم رنج و درد حیوانات را غیرقابل قبول می دانند.
از اردشیر طیبی می شنیدید و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت می کنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.